رحمت و برکت خداوند بر شما عزیزان. خداوند را با ترس عبادت کنید. خوشا به حال آنان که به او پناه میبرند. آمین. در قسمت قبل در مورد دانیال نبی صحبت شد که چطور با تمام سختی ها به خداوند اعتماد کرده و بر ایمان خود پابرجا بود و متوجه شدیم که این خدا است که حکومت ها را برقرار می سازد. در ادامه، خدا ایمانداران را از آزارهای مذهبی حکومت ها رهایی می دهد. خدا بر حکومت ها کنترل دارد. خدا شرارت را در سطح حکومت ها داوری خواهد کرد. خدا ایمانداران را از توطئه های بی ایمانان رهایی می دهد تا تمام دنیا جلال خدا را بشناسد. این از آن چیزی که پس از رهایی دانیال از چاه شیران نوشته شد. من حکم می کنم که در سر تا سر قلمرو سلطنتم مردم می باید به حضور خدای دانیال لرزان و ترسان باشند، زیرا اوست خدای زنده و تا به ابد پاینده. پادشاهی او بی زوال است و سلطنتش بی انتها. اوست که می رهاند و نجات می بخشد و در آسمان و بر زمین آیات و معجزات به ظهور می آورد. هم اوست که دانیال را از چنگ شیران رهانیده است. بر اساس کتاب دانیال باب 6 آیات 26 و 27. فصل سوم، گذر از رویا به تاریخ، پیشگویی های دانیال. چه کسی می بایست این امپراتوری جدید پارس ها را که نخستین پادشاهش کوروش بود مغلوب سازد؟ پادشاه جوانی در بابل در مستر مرگ است. ملازمانش به آرامی در گوش یکدیگر نجوا می کنند. آیا او را مسموم کرده اند؟ آیا خواهد مرد؟ بسیاری در این مورد شک دارند. تنها 10 سال پیش از این بود که اسکندر یونانی از رود هلسپونت در آسیای صغیر گذشت و علم مخالفت را تا دورترین نقاط امپراتوری پارس برافراشت. ظرف مدت کمتر از 3 سال دژهای استوار پارس زیر ضربات سهمگین شمشیر اسکندر فرو ریخت و جریان تاریخ می رفت تا برای همیشه دگرگون شود. اما پادشاهی که از او خدایی ساخته بودند نشان داد که انسانی بیش نیست. اسکندر کبیر بدون اینکه وارثی بر جای بگذارد درگذشت و امپراتوری عظیمش میان 4 تن از سردارانش تقسیم شد. این تاریخ جهان است، اما حدود 200 سال پیش از وقوع این رویدادها دانیال نبی آنها را پیشگویی کرده بود. دانیال تحت الهام الهی پیشگویی دقیقی از تاریخ را به نگارش درآورد. عیسی مسیح بر صحت پیشگویی های این نبی مهر تایید می گذارد. بر اساس کتاب متی باب 24 آیه 15، ما نیز می توانیم چنین کنیم. در حالی که بسیاری از پیشگویی های کتاب مقدس هنوز تحقق نیافتند، ما به بررسی 3 بخش خواهیم پرداخت که یا بخشی از آنها یا تماماً تحقق یافته است. قوچ و بز. طبق تاریخ جهان در حدود قرن 6 قبل از میلاد، جهان آن روزگار میان 4 امپراتوری تقسیم شده بود: مصر، ماد، لیدیه و بابل. بیایید نگاهی بیافکنیم به رویای دانیال در مورد 1 میش و بز و همزمان با بررسی فصل 8 دانیال مطالبی در زمینه تاریخ بیاموزیم. دانیال جزئیات این پیشگویی را زمانی که در قصر شوش واقع در جنوب غربی ایران امروزی بود در 1 رویا دید. در آیه های 3 و 4 قوچی با 2 شاخ توصیف شده که یکی از آنها بعداً بلندتر از دیگری خواهد شد. خدا در آیه 20 معنی این رویا را بیان می فرماید. اما آن قوچ صاحب 2 شاخ که آن را دیدی، پادشاهان مادیان و فارسیان می باشد. در کتاب دانیال باب 8 آیات 3 و 4 چنین می خوانیم: چون نظر کردم ناگاه قوچی دیدم ایستاده نزد آب راه که دو شاخ داشت و آن شاخها بلند بودند، اما یکی از آنها بلندتر از دیگری بود و شاخ بلندتر در آخر برآمد و دیدم که آن قوچ به سوی غرب و شمال و جنوب شاخ میزد و هیچ وحشی را یارای ایستادگی در برابر او نبود و کسی نبود که بتواند از دستش رهایی دهد. آن قوچ هرچه میخواست میکرد و نیرومندتر میشد. به یاد داشته باشید که در فصل اول این کتاب مطالبی درباره کوروش پادشاه پارس آموختیم و اینکه نام او در عهد عتیق آمده است. او امپراتوری ماد را مطیع خاندان پارس ساخت و آن را تبدیل نمود به امپراتوری ماد و پارس. این همان سرزمین نیست که در آن دانیال را در چاه شیران انداختن، زیرا قانون مادها و پارسا غیر قابل تغییر بود. مادها که حکومت ضعیف‌تر بودند، همان شاخ کوتاه‌تر قوچ هستند. پارسا حکومت نیرومندتر، آن شاخ دیگر هستند که بلندتر شد. در دانیال باب 8 آیات 5 تا 8 دانیال بز نری دید که شاخی معتبر داشت و از مغرب می آمد. آن شاخ معتبر آن دو شاخ قوچ را خرد کرد و پایمال نمود. بز بسیار بزرگ گردید، اما در اوج قدرت خیش آن شاخ بزرگ شکست و در جایش چهار شاخ دیگر روید. آیا می توانید تشخیص دهید که این کدام رویداد تاریخی است؟ بیایید تعبیر خدا را درباره معنای بز و قوچ بخوانیم. و آن بز نر پادشاه یونان می باشد و آن شاخ بزرگی که در میان دو چشمش بود پادشاه اول است. این پادشاه همان اسکندر کبیر است. او از غرب از سرزمین یونان آمد و همچون گلوله‌ای شتابان ترکیه را فتح کرد، پیش از آنکه از رود هلسپونت که غرب و شرق و یونان و پارس را از هم جدا می ساخت عبور کند. می گویند که او می نشست و می گریست چون که دیگر سرزمینی نبود که فتح کند. اما در جوانی، زمانی که فقط حدود 30 سال داشت درگذشت و حکومتش به 4 بخش تقسیم شد و هر یک به سرداری رسید. این معنای 4 شاخ را توضیح می دهد. نبوکدنصر شاید فرمان روای پرشکوه در این حکومت روی زمین بوده باشد، اما به علت خوابی غیر قابل توصیف عمیقاً پریشان گردید و خواب از چشمانش رو بوده شد. او حکیمان بابل را تهدید کرد که اگر پاسخش را ندهند ایشان را به قتل برساند. او به قدری پریشان و مضطرب بود که از تعبیر کنندگان خواست تا پیش از تعبیر خوابش خود خواب را برایش بازگو کنند. دانیال که جانش همانند سایر حکیمان در خطر مرگ قرار داشت، با ایمان قدم به جلو گذاشت و از خدا مدد جست و خدا او را قادر ساخت تا خواب را بازگو کند. پادشاها، چون می نگریستی به ناگاه در برابرت تمثالی عظیم برپا شد. تمثالی بزرگ با درخشندگی بی نهایت و منظری هولناک. سر آن تمثال از طلای ناب، سینه و بازوهایش از نقره، شکم و رانهایش برنجین، ساقهایش آهنین و پاهایش بخشی از آهن و بخشی از گل بود. چون می نگریستی سنگی برکنده شد، اما نه به دست بشر و به پاهای آهنین و گلین برخورده آنها را خورد کرد. آنگاه آهن، گل، برنج، نقره و طلا با هم خورد شده همچون کاه خرمنگاه تابستانی گردید و باد آنها را پراکنده ساخت، به گونه ای که اثری از آنها باقی نماند. اما آن سنگ که به تمثال برخورد، کوهی عظیم شد و جهان را به تمامی پر ساخت. کتاب دانیال باب 2 آیات 31 تا 35. فکر می کنید که چرا نبوکدنصر از حکیمان خود خواست تا اول خوابش را بازگو کنند و بعد تعبیرش را؟ دانیال چگونه توانست کاری را بکند که سایر حکیمان نتوانستند؟ بیایید تصاویر مذکور در کتاب مقدس را همراه با معنایشان بررسی کنیم. مجسمه عظیم، درخشنده و هولناک بود. سر آن طلایی بود که مظهر نبوکدنصر و امپراتوری بابل بود. بازوها و سینه‌اش از نقره بود و این مظهر حکومتی فروتر بود که میبایست بعداً بیاید. رانها و شکم برنجین مظهر سومین حکومتی بود که میبایست بر جهان حکمرانی کند. حکومت چهارم با ساقهای آهنین پس از آن خواهد آمد که تمام حکومتهای دیگر را خرد خواهد ساخت. اما این حکومت پاهایی داشت از آمیزه ای از آهن و گل، چرا که مردمانش مختلط بودند و اتحاد نداشتند. سنگی که با دستهای انسانی بریده نشده بود این تمثال را خرد ساخت. آن سنگ پاهای آهنین و گلی را نابود ساخت. تمثال فرو افتاد و اجزای مختلفش بر زمین افتاد و همچون کاه در باد گردید. آن سنگ تبدیل به کوهی عظیم گردید و تمامی زمین را پر ساخت. به تعبیری که خدا به واسطه دانیال می دهد توجه کنید. دانیال بیان می دارد که آن سر طلایی نبوکدنصر است. اکثر محققین معتقد به کتاب مقدس توافق دارند که حکومت‌هایی که مظهرشان بخش‌های نقره‌ای، برنجین، آهنین و گلین بدن تمثال می‌باشد، حکومت‌های پارس، یونان و روم است. در این بررسی مجال آن نیست که به طور کافی در مورد ساق‌های آهنین و پاهای مخلوط آهن و گل که توسط سنگ خرد شدن بحث کنیم. اما بسیاری از علمای الهی معتقدند که اینها مظهر حکومت روم در روزگار مسیح و نیز امپراتوری احیا شده روم در زمانهای آخر می باشد. امپراتوری احیا شده خرد خواهد شد، همانند هر حکومت انسانی دیگر، زمانی که عیسی مسیح آن سنگ حکومت یا همان ملکوت خود را برپا دارد. آنگاه طبق باور بسیاری از مسیحیان او سلطنت 1000 ساله خود را بر روی زمین آغاز خواهد کرد. و اینک نوبت دانیال بود که در اثر یک رویا عمیقاً منقلب شود. در زمان حکومت بلشسر نوه نبوکدنصر دانیال خوابی دید درباره یک شیر، خرس، پلنگ و جاندار هولناکی دیگر. در کتاب دانیال باب 7 آیات 1-28 فرشته معنی 4 جاندار را برای دانیال تعبیر کرد. آنها معرف حکومت‌های جهان بودند. نخستین جاندار شیر بود. به یاد داشته باشید که در خواب نبوکدنصر بخش‌های مختلف آن مجسمه معرف بابل، ماد، پارس، یونان و امپراتوری روم بود. به طور تطبیقی در رویای دانیال بابل همان شیر بود که بالهای عقاب داشت. جاندار دوم خرسی بود که بر یک طرف خود بلند شد. این تصویر مشابه با تصویر قوچ و بز است. قوچی که 2 شاخ داشت و یکی بلندتر از دیگری بود. این اشاره‌ای بود به حکومت ماد و پارس که در آن پارس بخش نیرومندتر حکومت بود. خرس گوشت بسیار خورد و در دهانش 3 دنده بود. این تصویر را مقایسه کنید با تصرف سریع ماد، لیدیه و بابل به دست پارسی ها. سپس وحش دوم را دیدم که مانند خرس بود. او در یک طرف بدن خود بلندتر بود و در دهانش در میان دندانها 3 دنده بود. او را گفتند برخیز و گوشت بسیار بخور. بر اساس کتاب دانیال باب 7 آیه 5 جاندار سوم یعنی پلنگ همان یونان است. به 4 سر پلنگ توجه کنید که یادآور 4 شاخی است که البته همان 4 جانشین اسکندر است که پس از مرگ او حکومتش را میان خود تقسیم کردند. پس از آن نگریستم و هان وحشی دیگر دیدم مانند پلنگ که بر پشت خود 4 بال پرندگان را داشت. او را 4 سر بود و حکومت به او داده شد. پس از آن در رویاهای شب نگریستم و اینک وحش 4م را دیدم که هولناک و روبنگیز و بسیار نیرومند بود و دندانهای بزرگ آهنین داشت. او می بلعید و خورد می کرد و باقی مانده را لگدمال می نمود. این وحش با همه وحش های پیشین متفاوت بود و 10 شاخ داشت. باب 7 کتاب دانیال آیات 6 و 7. در مقایسه با خواب نبوکدنصر، این همان امپراتوری روم است. می خوانیم که 10 شاخ آن مظهر 10 پادشاه هستند و اینکه 3 تا از این شاخ ها ریشه‌کن شد و در همان حال شاخه کوچک دیگری که بسیار قدرتمند بود رشد می کرد. می خوانیم که آن شاخه کوچک قدرتمند بر مقدسان آزار خواهد رساند و بر ضد خدا سخن خواهد گفت. بسیاری بر این باورند که این همان شخصی است که دجال خواهد شد و بر امپراتوری احیا شده روم فرمان خواهد راند. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه، شکر و سپاس مخصوص توست. می خواهیم امروز خود را به تو بسپاریم و بر تو تکیه کنیم و از تو یاری بجوییم تا در سختی ها و در چالش ها تو مددکار ما باشی و به ما حکمت عطا کنی. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.